Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rauf, Ya Rahim. Masya Allah, la quwwata illa billah al-Ali al-Azim. Allahumma kun li waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. شلو خدای کریم به حق بیبی جانمون انسیت حورا فاطمه الزهرا سلام الله علیها با توفیق معرفت، توفیق انس با خودش، توفیق بندگی و توفیق نوکری به خدمت برای دین زمینه و مقدمه حسن عاقبت رو رحم منتفضل بفرمایم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه سلسله مباحث جلسات گذشته در قبل از تعطیلات فاطمیه سلام الله علیها، صحبت ما در رابطه با حقوق مستحبی اولاد بود که در این رابطه به هفتمین دسته از روایات مربوط رسیدیم. موضوع این روایات دسته هفتم در رابطه با تحنیک بود. تحنیک از حنک میاد، جمع اون هم احناک، و مقصود از تحنیک در این مقام یعنی بچه‌ای که متولد میشه قبل از اون که چیزی بخوره و چیزی بیاشامد، اولین چیزی که وارد کام او و دهان او می شود یکی از این امور خمسه بوده باشد، یا آب فرات بوده باشد، یا تربت امام حسین علیه السلام بوده باشد، یا آب باران بوده باشد، یا مقداری خرما و یا مقداری از عسل، که البته در همه این موارد خمسه همین که نوک انگشت به مقدار از اینها در واقع آمیخته بشه و با همین مقدار از نوک انگشت کام بچه گرفته بشه صدق میکنه و کفایت میکنه، به این عمل میگن تحنیک. به این تحنیک غیر از تحنک و غیر از تحت الحنکیست که در بحث تعمم بود و غیر از اون مسئله بود که در چونه بستن شخص محتضر اندل احتضار صحبتش رو کردیم، با اونا دیگه کار نداریم. اونی که محل بحث هست همینه، تحنیکه، کام گرفتن از بچه در اولین لحظات تولدش. خب در این رابطه ما چندین روایت داریم که انشاءالله به فضل خدا به لطف آقا جانمون امام زمان علیه السلام در ادامه جلسه قبل انشاءالله در این جلسه به 4 مورد از این روایات میپردازیم تا مقصود ما با استناد به این روایات روشن بشه و اثبات بشه و مسئله در واقع مستند بشه. لکن قبل از استدلال به این روایات و استناد به این روایات یه تذکر رو باز خدمت آقایون تقدیم بکنم. اون تذکر اینه که در این باب تحنیک همه روایاتی که وارد شده، مخصوصا این 4 روایتی که ما انتخاب کردیم، هیچ کدومش سند قوی و محکمی نداره، هیچ کدومش، حتی بعضش سندش ضعیف هم هست. خب ممکنه که برای رفقا، مخصوصا رفقایی که امسال جدید در خدمتشون هستیم، برایشون سوال باشه خب این چه کاری شو اگه این روایت سند قوی و محکم نداره، یا دست سندش ضعیفش، ما چرا داری بهش استشهاد میکنی؟ و 2 جهت داره، 2 توجیه داره. یک توجیه و یک جهتیش اون قاعده تسامح در ادله سنن هست که بالاخره باب مستحبات و مندوباته. یادتون نرفته که تیتر و عنوان کلی مسئله چی بوده؟ ما داریم چی صحبت میکنیم؟ حقوق مستحبی اولاد. اصلا موضوع بحث برای مستحبات و مندوباته. فلذا طبق این قاعده تسامح در ادله سنن که دیگه خودش بحث مفصلی دارد، حالا موضوعش اینه که آیا استحباب ثابت میشه یا صرفا ثواب و پاداش ثابت میشه، داستان مجزایی داره که دیگه قبلا هم گفتیم، اونو بیشتر از این وارد نمیشه. بالاخره یه جهت همینه که از باب تسامح در ادله سنن ما میتونیم به این روایات استناد بکنیم. یه تیکه همینجا تو پرانتز بگم، مشابه مسائل اخلاقی، مشابه تذکرات اخلاقی. شما اگر یه نکته اخلاقی در یه روایتی دیدین، دیگه دنبال سند و مدرکش نباش. بابا نکته اخلاقی به عنوان یه تذکر به جا و خوب، تو با سندش چی کار داری؟ حرف خوب رو بگیر از هر کسی که میخواد بشه، اصلا ولو کان یهودی، یا حرف خوب خوبه، ولی که یهودی بیاد به شما یه تذکر خوبه، یه حرف خوب بزنه. فلذا این خوب نیست. دیگه اوقات شنیدیم توی مجلسی بود، یه بزرگواری داشت تذکر اخلاقی میداد، یه نفر گفت آقا سند، همینطور با یه لحن نامناسب، سر خوب که آدم آن مراقب باشه، سند. بابا جان تو تذکر اخلاق اصلا سند نمیخواد که. فرض کن یک جبر، یه یهودی داره شما رو نصیحت میکنه به یه حرف اخلاقی رو، وقتی حرف خوبیه، تو با دیگه با سندش چی کار داری؟ قراره که این تو بحث اخلاقیه. حالا اینجا که بحث اخلاقی هم نیست، بحث مندوبات و مستحباته. در مستحبات قاعده تسامح در ادله سنن اینجا ما رو کمک میکنه. این یک جهتی که ما به این روایات استشهاد کردیم. جهت دومش که شاید مهمتر باشه از نظر ما، تضافر در این باب، تضافر الله، یعنی کثرت و تعددی که در این روایات این باب وجود داره، این تعدد و کثرت تضافر و تعاون ایجاد میکنن، همدیگر رو کمک میکنن. حاصل تضافر و تعاون مجموع این روایات چی میشه؟ وثوق به صدور. خب بس دیگه، وقتی ما به وثوق و صدور رسیدیم، در واقع به مقصودمون رسیدیم. روایات که سالهای قبل بودن خاطرشون هست، الحمدلله به لطف خدا مبنای رجالی ما در این باب همین وثوق به صدوره. ما به طرق مختلف که بتونیم به وثوق به صدور روایت برسیم برامون کفایت میکنه. دیگه دنبال سند نمیگردیم، دیگه با ضعف سند کار نداریم. اینجا همینه، اینجا انقدر تو باب تحنیک روایات متعدد و زیادی داریم که همین تعدد و کثرت و تضافر و تعاون در این روایات حاصلش وصول به صدور میشه. این چند نکته رجالی رو خدمت از آن تقدیم کردم که همین اول بحث دیگه مشخص بشه که وجه استشهاد ما به این روایات این باب چه خواهد بود. و عجیبم هست، عجیبم هست که واقعا تو این روایات باب حتی یه روایات قرص و محکم و قوی مثلا صحیح باشه ما پیدا نکردیم، هیچی نیست. حالا یا مثلا سندش نسبتا معمولیه یا حتی ضعیف و با مشکل داره، معمولا توش قیل و قال داره، ولی باکی نیست. بر اساس این دو مبنایی که من حضرتون عرض کردیم ما با اطمینان خاطر به این روایات استشهاد احتجاج میکنیم. خب بریم سراغ این روایات، چهار نمونه رو تقدیم بکنیم ببینیم حاصل این چهار روایت در باب تحنیک چه خواهد بود. یادداشت بفرمایید. در این رابطه روایاتی از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است که به عونه تعالی به بررسی آنها میپردازیم. یه سرخط، یک اولین روایت، این مطالب رجالی که تا اینجا گفتم اینا رو ما دیگه توی جزوه و تو تقریرات نیاوردیم، هرچند که آقای خداپرست اینا رو زحمت میکشن تو تقریرات میارن، ولی ما دیگه تو این تقریرات سر درس اینا رو نمیاریم که دیگه بحث خیلی اطاله پیدا نکنه. خب بریم سراغ روایت. یک، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علی مرسلتن و با حذف سند این روایت را نقل کرده است که البته در برخی از منابع دیگر این روایت با استناد به امام صادق علیه السلام این گونه نقل شده است که حضرت فرمودند یه سرخط حنکو اولادکم بماء الفرات و به تربت قبر الحسین، جانم به فدات آقا جان، و به تربت قبر الحسین علیه السلام فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ. آدرس کافین جلد 6 صفحه 24. مستحضر هستید که مؤلف این کتاب شریف کافی جناب کلینی رضوان الله تعالی علیه است که کلینی فقط 3 سال از امام زمان کوچکتره. 3 سال، امام زمان 255 متولد شدن، کلینی 258. اختلاف سن کلینی و امام زمان 3 ساله، یعنی معاصر با حضرت بوده. اینکه ما برای این کتاب اینقدر ارزش قائلیم، همیشه با یک جلال و شکوهی از این کتاب تعبیر میکنیم و در بین منابع به همه منابع مقدمش میکنیم، و یه جهتش همینه، این کتاب کتابی که معاصر با امام زمان بوده و مورد عنایت حضرت بوده. حالا بعضا میگن که الکافی کاف لشیعتنا خیلی سند نداره، ولی بالاخره مورد عنایت حضرت بوده. و همینطور البته کتب مرحوم شیخ صدوق، شیخ صدوق هم 50 سال از امام زمان کوچکتر بوده، 50 سال، که این 50 سال هم در واقع خیلی سن زیادی و اختلاف زیادی به حساب نمیاد، مضافه برای این که میدونید مرحوم صدوق اصلا با دعای امام زمان متولد شدن. این کتب کهن قدیمی درجه یک منبع اصیل برای ما جایگاه خاصی داره، یعنی خود منبع برای ما معتبره، خودش اصلا یه اعتبار مستقل داره. قرار از این که مرحوم شیخ صدوق این روایت رو در کتابش از امام صادق علیه السلام به این نحو نقل کردن که امام صادق علیه السلام فرمودن حنکو اولادکم، اولاد و بچه های خودتون رو در لحظه‌ای که تازه متولد میشن حنکو، کامشون رو بردارید. با چی کامشون رو بردارید؟ به ماء الفرات، یا با آب فرات که همون آب رودخانه فراته. دقت بفرمایید، بعضی از این به ماء الفرات، فرات رو شیرین معنا کردن، که البته این یه مقداری پیچ و خم داره، این معونه داره، باید یک منی هم بهش اضافه بشه، به ماء من الفرات. ماء فرات که گفته میشه تبادر به ذهنش همون آب رودخانه فرات است که در کربلا است، ولی بعضی گفتن نه، فرات یعنی شیرین، که حضرت فرموده حنکو اولادکم به ماء الفرات، یعنی همون اول تولد با یه آب شیرین دستو بزن تو این آب شیرین، بزن به کام بچه، با آب شیرین کامشو برده، مثلا دو قطره بریز تو کامش. نه، این خلاف ظاهره، ماء فرات همین آب رودخانه فرات مقصوده، در واقع ظهورش در اینه و قرائن و شواهد هم همین رو تأیید میکنه. اولین گزینه برای تحنیک اولاد آب فراته، دومین گزینه به تربت قبر الحسین، عنایت داشته باشید، تربت امام حسینم بر دو بخش تقسیم میشه، تربت حائر حسینی، تربت قبر امام حسین، بلکه بگیم به سه بخش تقسیم میشه، تربت کل شهر کربلا، تربت حائر و حرم، تربت قبر. اونی که الان خیلی کم پیدا میشه، خیلی کم و آثار بسیار عجیبی داره، همین تربت قبر امام حسینه. حالا این بنده خدایی که این خاطره رو ازتون تعریف میکنم، اگر زنده هست که خدا بهش عمر با عزت و عافیت و حسن عاقبت بده، اگرم فوت کرده که خدا رحمتش بکنه، یه بزرگواری در یکی از این شهرهای که حالا کرمانشاه، یه وقتی ما برای منبر رفته بودیم اونجا، خودش تعریف میکرد، میگفت که من به عنوان کارهای تعمیراتی به حرم امام حسین مشرف شده بودم، در همون قسمت قبر امام حسین داشتم کار میکردم، ما بین قبر حبیب و قبر امام حسین، احسن، تو اون فاصله اون قسمت رو کنده بودیم، بعد حالا یه حادثه متاسفانه براش پیش میاد که تو همون این کار از این میلگردا ظاهرن به چشمش میخوره، به کجا میخوره، خیلی بد جور متاسفانه آسیب میبینه. میگه من همونجا تو همون محل که بودم، یه حادثه برام پیش میاد، خودم خب من الان در معدن رحمت خدا هستم، از همون خاک گلایی که بود از همون جایی همون شدن کشیدم به چشمه، بگه همون شد آب رو آتیش، آب رو آتیش، همونجا با میلگر ظاهره نگرش دو کنم، میگفت چشم خواستیم دید، همونجا بلا فاصله آبی شد رو آتیش. واقعا اینو خودش برا من تعریف کرد، من مباشرتا ازش شنیده. بله، اون اوج اعجاز و معجزه ها از اون تربتیه که برای قبر امام حسین بوده باشن، که عرض مونم این تربت دیگه الان خیلی کمیابه، ولی تربت حائر حسینی که از گوشه گوشه حرم، مثلا از اون شبستان ها و رواقه ها، خب اونم خوبه البته، ولی این غیر از اونه. یا بعضی مثلا کل تربت شهر کربلا رو مقدس و محترم میدونن، که البته بالاخره اینم محترم و اینم اعتقادیه، ولی قطعا اثر اولی رو نداره. حالا اینی که حضرت داره اشاره میفرمه چیه؟ تسلیم کنه برای تحنیف اولاد تربت قبر الحسین، نه حتی حائر، قبر خود امام حسین. بعد میفرماد فئن لم یکن، اگر اینا رو پیدا نکردیم فبماء السماء، آب باران، نه آب فرات داری نه تربت امام حسین داری، آب باران. حالا اینا یه نکته ای داره که انشالله در طول روایت بعدم این نکته بیشتر برای دوستان روشن میشه که چرا اهل بیت پنج چیز رو فرمودن و در واقع متنوع مسئله تحنیک بیان شده. یک جهتش به شرایط جغرافیایی میخوره. خب همه که تو شهر کربلا زندگی نمی کنن که برن از آب و فرات بردارن بچه چونو تحنیک بکنن، یا همه که تو شهر کربلا نیستن که برن از یا امکان داشته باشن از تربت قبر امام حسین استفاده بکنن. خب برای همین اومدن سراغ گزینه های دیگه که مثلا یکیش خرما، یکیش عسل، یکیش هم آب باران. یا ممکن میگن آقا ما تو هر فصلی نیستیم که بارون بیاد آب بارون دم دستمون آماده باشه، که ما مثلا وسط چله تابستونیم کو بارون. ببینید چند چیز متنوع از طرف اهل بیت به ما تفضل شده که در فصول مختلف و در جغرافیاهای مختلف و در شرایط مختلف زمانی و مکانی شما دستتون باز باشه. خب این اولین روایت که دلالت بر این دارد تحنیک اولاد، کام گرفتن از اولاد با این سه چیز مستحب است. اولش آب و فرات، دومیش تربت امام حسین، بعد سومیش هم آب باران. این دو مورد، اگر این دو مورد قبلی پیدا نشد اون وقت میرود سراغ آب و باران. بعد ممکنه جناب آقای رضایی بفرماید پس شما چرا بین آب و فرات و قبر امام حسین ترتیب قائل شدی، در حالی که واو برای ترتیب نیست، فا نیسته، ثمه نیسته، نفرمود فتربت و قبر الحسین، نفرمود ثمه. ممکنه که اشکال رو جناب عالی داشته باشید که البته جلسه قبل هم اشاره کردم. بله اشکال خوبیه، توجه خوبیه، ولیکن ما این رو از مجموع روایات برداشت کردیم، استظهار ما از مجموع روایات. شما این باقی روایات رو که دقت بکنی میبینید، حالا مثلا اگر روایت دیگه هم که ما اینجا نیاوردیم برید کل روایت رو خودتون تحقیق بکنید و ببینید، متوجه میشید که اصلا به آب فرات توجه بیشتری شده. دفعه قبلم، جلسه قبلم که قبل از تعطیلات فاطمیه بود عرض کردم، واقعا برای خود من عجیب سواله که چرا بین آب فرات و تربت امام حسین به آب فرات اهل به تذکر و توجه بیشتری دادن. این نکته هست که ما بینشون با این که واوه هست اومدیم قائل به ترتیب شدیم. خب این اول روایت، یادداشت بفرمایید. در این روایت حضرت برای تحنیک اولاد در درجه اول توصیه به آب فرات و تربت قبر امام حسین علیه السلام کرده است و سپس در رتبه بعدی اگر این موارد یافت نشد حضرت فرمود آب باران هم کافی است. خب این اولین روایت، بریم سراغ دومی روایت، یا داشت بفرمید. دو، علی ابن میثم عن ابیه قال. حالا برای همین علی ابن میثم هم که مکنای به ابوالحسن هست، ابوالحسن علی ابن میثم، گفتن مجهول توصیف شده. ولی عجیبه، العجب، کل العجب، که مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا، که این عیونم از اون کتاباییست که ما مثل کتاب کافی رو سر چشممون میذاریم، مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا از همین جناب علی ابن میثم توصیفات و تعریفات عجیبی آورده فرمودن که این جناب علی ابن میثم اعرف در امور ائمه و در مسئله مناکح ائمه بوده است. خیلی عجیبه واقعا. یعنی ما اعرف از علی ابن میثم در امور ائمه مخصوصا در باب مناکحشون نداریم. خب یه عده اون رو مجهول توصیف کردن، یکی مثل مرحوم شیخ صدوق از این شخصه داری اینطوری واقعا تعریف میکنه. الان با این چیزا کار نداریم. علی ابن میثم انا ابیه قال سمعت امی تقول، سمعت امی تقول، سمعت نجمه رضوان الله تعالی علیها رحمت الله علیها، سمعت نجمه ام الرضا سلام الله علیه تقول فی حدیث، بی سرخط، لما وزعت ابنی، لما وزعت ابنی علیان جانم به فداش، دخل الی ابوه موسی بن جعفر علیهم السلام جانم به فداش، فناولته، فناولته ایاه فی خرقه بیضاء، فاذن فی اذنه الیمنا و اقام فی الیسرا و دعا بماء الفرات فحنكه به ثم رده إلي، ثم رده إلي فقال خذيه فإنه بقية الله في أرضه. آدرس وسائل جلد 21 صفحه 407. خب دقت بفرمایید، این جناب علی ابن میثم از پدرش نقل میکنه که پدرش حکایت میکنه، میگه من از مادرم شنیدم که مادرم میگفت سمعت نجمه، که مادرش از مادر امام رضا نجمه خاتون شنیدن، نجمه ام رضا علیه السلام، که مادر امام رضا حضرت نجمه خاتون سلام الله علیها سلام الله علیها در یک حدیثی اینچنین فرمودند. پس مادر امام رضا به مادر این به مادر بزرگ علی ابن میثم گفتن، وقت که در واقع ایشون به پدرش گفته که همون میثم باشه، میثم هم به پسرش که علی باشه نقل کرده، وقت این جناب علی ابن میثم داره این روایت رو اینچنین به ما نقل میکنه. خب روایت چیه؟ روایت اونچنان که از زبان مبارک نجم خاتون مادر امام رضا نقل شده به این صورته، میفرماد لما وزعت ابن علی، یا اون موقعی که من وضع هم کردم، زایمان کردم پسرم علی را. این علی یعنی چی؟ این امام رضا. میدونه که اسم امام رضا علیه، رضا لقبه، ابوالحسن کنیه هست، اسم اصلی حضرت علیه، علی ابن موسی رضا علی اسم اصلیه، رضا و موارد دیگه اینا همه لقب هستن. لما وضعتو ابنی علیان، اون موقعی که من زایمان کردم به دنیا آوردم فرزند خودم علی رو، دخل الیه ابو، داخل شد پدر این فرزندم که کی باشه؟ آقا جان موسی بن جعفر علیه السلام. وقتی که آقا موسی بن جعفر وارد اتاقی شد که من تازه وضع حم کرده بودم، فناول توهو ایاهو فی خرقت بیزا، این بچه رو یعنی این علی رو، این امام رضا رو داخل یک پارچه سفیدی که پیچیده بودن تحویل به امام موسی کاظم دادم. چیکار کرد؟ فعذن فی اذنه الیمنا و اقام فی الیسرا. اونجا بود که امام موسی کاظم برای فرزند خودش علی در گوش راستش اذان گفت و در گوش چپش اقامه گفت. و دعا به ماء الفرات، و بعدش آب و فرات از ما خواست، گفت مقدار آب و فرات برام بیارید. بعد از اینکه آب و فرات رو با آقا تحویل دادیم، فحنته به، کام علی رو، کمی عرض میکنم مقصود امام رضا است، کام علی رو با این آب و فرات برداشت. بعد از اینکه این دو کار رو انجام داد، یعنی چی؟ اذان به گوش راست و اقامه به گوش چپ و تحنیک انجام داد به وسیله آب و فرات، بعد از این دو کار ردهو الیه، این بچه رو دوباره به آغوش من برگردان. بعد از اینکه به آغوش من تحویل داد، یه جمله فرمود، فرمود خودیه نجم خاتون، این بچه رو از دست من بگیر، نگرش دار، فانه بقیت الله فی ارضه، این بقیت الله در زمین است. خب چند تا نکته مفصل داریم که انشاءالله خدا توفیق بده اینا رو بگیم، برای جلسه امروز کافیه. دقت بفرمایید، نکته اول اینه که همون بحثی که در اذان اقامه در جلسه قبل داشتیم، اینجا دیگه شاهد خوبی براش داریم. آقای رضایی که جلسات قبل از تعطیلات براتون یه مقدار جای سوال بود، ببینید این که ما تأکید میکردیم اذان و اقامه اولین صدایی باشه که به گوش اولاد میرسه، این قرینه خوب. حالا ممکنه رفقا بسن از کجا میفهمیم باز این قرینه برن که این اولین صداست؟ میگیم خب شایدش اینه که این با تحنیک اومده، تحنیک بدون شک لحظه اول تولد، چون بچه‌ای که به دنیا میاد اینو خیلی نمیتونن گشنه نگرش داره، خیلی نمیتونن تشنه نگرش داره، این بچه رو بالاخره بعد از چند دقیقه باید به پستان مادر برسوننش، باید، این چیز طبیعی و مشخصیه. خب حالا که قراره که این تحنیک اتفاق بیفته، پس باید قبل از شیر خوردن بچه باشه. خب سوال، یه بچه تازه متولد شده رو تا شیر دادنش چقدر معطلش میکنه؟ 5 ساعت؟ 10 ساعت؟ نصف روز؟ 1 روز؟ 1 هفته؟ چقدر؟ به چند دقیقه بیشتر نمیکشه. معمولا همون دقایق اول، حالا 10 دقیقه یه رو که بگذره اوضاع سر و سامون بگیره، شما بو اصلا نیم ساعت، بالاخره همون اول تولد این پستان رو به این بچه تحویل میده. خب تحنیک قبل از اونه، وقت حضرت این اذان و اقامه رو با این تحنیک قرین کرده، چقدر قرائن قشنگی. خب این یه نکته. نکته دوم یه مطلبی است که تو این روایت احتمال زیاد برای ذهن بعضی از رفقا سوال باشه، که سوال به جایی هم است، اگه برای کسی سوال بشه واقعا سوال دقیقیه. این طور سوالات کاشف از اینه که واقعا دوستان خوب دارن میفهمن، خوب دارن میفهمن. ببینید آقا، ما تو بعضی از روایات دیگه که جلسات قبل از تعطیلات فاطمیه داشتیم، میگفتیم ملاک این اذان اقامه قبل ان تقطع سرته، قبل از اینکه نافش رو قطع بکنن، تو باید بری این اذان اقامه رو بگی. خب در اینجا که این بچه رو به دست امام رضا، به دست امام کاظم تحویل دادن، چون در خرقه بیضا پیچیده شده، خودی که با اون منافات داره،
میگه نفقت شده و بعد تحمیل به امام کاظم داره. خب این سوال رو چجوری حلش میکنی؟
بله سوال قشنگی. عرض میشود که دقت بکنی، این مولود مولود خاصیه و احکام خاص داره. عزیزان من، در بین کل انسانهای در نظام هستی، این ذوات مقدسه الهی 14 نور معصوم کلن احکامش متفاوت. مثلا از اون ور شروع بکنم، در بحث غسل میت اینا هر کسی مجاز نیست اینا رو غسل بده، معصوم رو معصوم غسل میده، دفن معصوم با معصومه. از اون ور عرض کردم. حالا از این ور، موقع تولد هر کسی نمیتونه شاهد و حاضر در لحظه تولد معصوم و حجت خدا بوده باشه، نه به امر پروردگار تعیین میشه. و اون گل سرسبدش وجود آقا جانمون ابوالحسن امیر المؤمنین رو ببین چه خبر میشه، ببین چه اتفاقی میفته، کعبه شکاف میخوره، این سنگه ها باز میشه، از در معمولی نه، از دیوار شکاف خورده این مادر وارد کعبه میشه، داخل در کعبه ایزایمان انجام میشه. سه روز مهمان مخصوص اون امر ملکوتی و امر الهی قرار میگیره و سایر امر. یا در بعضی از موارد دیگه هیچ یک از ائمه ما احتیاج به ختنه نداشت، چون همشون ختنه شده به دنیا میاد. نه خصوصی امام معصومه. اصفایی میکنم اینا میگم. در بحث تخلی اهل بیت، اولا هیچ کسی اینا رو در حال تخلی ندیده، غیر از این که زمین یکی از مأموریتاش اینه که اون مورد تخلی رو بلافاصله در خودش میبلعه. من عمدن به این نکات اشاره میکنم، با عنایتم این مثالها رو زدم که شما بدونید و بفهمید کار امام معصوم و حجت خدا بحثش جداست. اونجا هر زنی عرضه نداشته، اصلا اجازه نداشته که شاهد وضع حمل نجم خاتون بشه، و برای همینم هست که در اولین لحظات تولد، اون وقتی که خود امام کاظم به عنوان امام معصوم، به قول آقای عزیزی که از آنگاه هم باید شخص خاص باشه، امام معصوم میاد براش از آن اقامه رو انجام میده. پس منافاتی بین این روایه و اون چی که در روایت قبل گفته شده وجود ندارد. نه تنها منافاتی ندارد، بلکه به قرینه این همسن شدن تحنیک و اذان و اقامه، اتفاقا اون چی که در جلسات قبل گفته شده حتی تأیید و تثبیت و تأکید هم می شود. این دو نکته. آخر نکته که بگم، حالا دیگه وقتی درس فقهمون داره رو به اتمام میشه، این قید فإنه بقیت الله فی عرضه. دقیق بفرمایید، روایت رو یه بار دیگه مرور بکنیم. نجم خاتون میگه وقتی که من زایمان کردم فرزندم علی رو، یعنی امام رضا رو، داخل شد به اتاق من پدرش آقا موسی بن جعفر و من تحویل دادم قنداقه این علی رو که در خرقه و پارچه بیضا و سفید پیچیده شده بود رو، این قنداقه علی رو به دست مبارک آقا موسی بن جعفر تحویل دادم و اونجا بود که آقا امام کاظم اذان در گوش راستش گفتن، اقامه در گوش چپش گفتن و بعدش آب و فرات تقاضا طلب کردن و بعد از آب و فرات فحنکه به وسیله آب و فرات کام آقا امام رضا رو گرفتن، ثم رده الیه، سپس او رو به من برگردن و این جمله رو فرمودن فانه بقیت الله فی عرضه. این کودک رو بگیر، این نوزاد رو بگیر که این بقیت الله هست. خب دو سه جمله برای این بقیت الله بگیم و اون باقی رو باشه برای فرد انشاءالله. بقیت الله از عناوین و القابی است که بیشتر برای امام زمان شهرت داره. این کسی که میگه یا بقیت الله، بیشتر ذهن به طرف بقیت الله، به طرف امام زمان منصرف میشه. و جالب اینجاست که اون آیه قرآن که بقیت الله خیر لکم، بیشترم به همون استشهاد میکنن. البته درسته،
ولی غافل از اون که اصلا اون بقیت اللهی که در اون آیه اومده، رفقا که الحمدلله توفیق دارن ما بحث تفسیر خدمتشون هستیم، آیه ورسجی اصلا این آیه اصلش مربوط به کیه؟ احسن برای حضرت شعیبه، درود بر شما، برای جناب شعیبه که داشت عرض به خدمت شما قوم خودش رو نصیحت میکرد، میگفت کم خروشی نکنید، حرام خوری نکنید، برای مباحث اقتصادیه، حالا دیگه داستانش مفصله، من نمیخوام وارد بشم، ولی به مناسبتهایی که البته درستم هست تطبیق به امام زمان داده شده. لکن اون چی که میخوام محضرتون عرض بکنم اینه، بقیت الله لقب و عنوان برای همه ائمه میتونه باشه و هست. ببین الان در اینجا امام کاظم این لقب رو برای امام رضا داره استفاده میکنه، در یه روایت دیگه امام باقر خودش رو به بقیت الله معرفی میکنه، حضرت خودش رو ملقب به بقیت الله میکنه. قرار این یک لقب اختصاصی امام زمان است، اینا رو عنایت داشته باشه. آخه بعضی از القاب اختصاصی یک امامه، مثل امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین لقب اختصاصی فقط حضرته، یعنی حتی پیغمبرم امیرالمؤمنین نیست، ملقب به این لقب نمیشه هیچ کس. روایات مفصل و مهمی داریم که هم با اشاره و کنایه و هم با صراحت نفی این لقب رو از همه اهل بیت تصریح کردن. این لقب فقط مخصوص آقا جانمون امیرالمؤمنینه، تاکید میکنم دیگه، بالاتر از پیغمبر که نداره، ما این لقب رو برای پیغمبر نمیتونیم بگیم، این فقط مخصوص خود آقا امیرالمؤمنینه، ولی این لقب بقیت الله اختصاص به امام زمان نداره، برای امام زمان است، برای باقی ائمه هم هست، همچنان که در اینجا برای امام رضا توصیف شده، در اون روایت هم برای امام باقر توصیف شده. حالا این بقیت الله معناش چیه؟ مقصود از بقیت الله چیست؟ چند تا احتمال هست، من اینا رو خیلی سریع عرض میکنم، دوستان اگر میل دارن خودشون یادداشت بکنن، ولی اینا دیگه ما تو متن تقریرات نمیاریم، هرچند که زحمت همه این مباحث رو عرض میکنم جناب آقای خداپرست میکشن و همین ان شاء الله اونجا منعکس میشه. چند تا توجیه و چند تا وجه تسمیه برای بقیت الله گفته شده. اولیش اینه، بقیت الله ای بقیتون من بقایا حجته، بقیتون من بقایا حجته، یعنی اینم یه باقی مونده از باقی مونده حجج الهی است. مگه ما 14 تا حجت نداریم؟ مثلا 12 تا امام معصوم نداریم؟ امام باقر باقی مونده اون حجج است، امام رضا هم باقی مونده، هر چی بری جلوتر اون وقت آخرین باقی مونده که دیگه تیه کاره امام زمانه. این که بقیت الله در فرد ازهرش، حالا شاید هم اکمل هم بتون بگیم فرد ازهر و روشنتر بقیت الله که امام زمانه، برای این که دیگه واقعا باقی مونده باقی مونده باقی مونده او آخریه حجج الهیه، ولی قبل از امام زمان امام اشعری باقی مونده بود، قبل از اون امام هادی باقی مونده بود، این همه باقی مونده هم دیگه. از زمان خود پیغمبر که شروع بکنیم هر چی جلوتر بریم بعد اون بعدیانشان باقی مونده. این یه توجیه. توجیه دوم که از علامه مجلسی نقل شده، گفته بقیت الله ای من ابقاه الله، بقیت الله ای من ابقاه الله، یعنی کسی که خدا اونو ذخیرش کرده، نگرش داشته برای حفظ دین. خب الان امام زمانم به همین معنا صادق و منطبق، باقی اهم هم همینطور. فلذا در این که امام کاظم به نجم خاتون میگه، میگه این کودک رو بگیر که این بقیت الله، یعنی چی؟ یعنی این ذخیره الهی، این شمس و شموس برای حفظ دین و نشر مکتب، حالا این نشر دین و حفظ دین هست. این دو تا توجیه. توجیه سوم گفتن بقیه به معنای فضل و خیر است. البته این نکته ادبیش هم بگم، بقیه خودش مصدره، ولی مصدری که یا به معنای اسم فاعل اراده شده یا به معنای اسم مفعول، اینا رو مستظر هستی دیگه، تو ادبیات خوندید، مصدر گاهی به معنای اسم فاعل میاد، گاهی به معنای اسم مفعول میاد، اینجا همینطوره. بقیه خودش مصدره که یا به اسم فاعل اراده شده یا به اسم مفعول. اون وقت در توجیه سمون بعضا فرمودن بقیه به معنای فضل و خیره. اون وقت بقیه طلاع یعنی چی؟ یعنی این امامان ما هر یک از اونها مایه فضل و نعمت خدا بر انسان ها هستن. بقیت الله یعنی چی؟ یعنی فضل الهی، یعنی خیر الهی، یعنی شخصیتی که خدا این رو به عنوان نعمت بر آدمیان انتخاب کرده. این سه تا توجیه. توجیه چهارم بقیه به معنی برگزیده، منتجب، مصطفی، برگزیده، منتخب. در عرف عرب رایج میگن فلانون بقیت القوم. بقیت القوم یعنی چی؟ یعنی برگزیده قومه. از این جمعیت ای آقا رو انتخاب کردن که فلان کار رو برای انجام بده. کسی که در میان یک جمعی برای یک مأموریتی انتخاب میشه عرب به اون میگه بقیه. این بقیه به معنای برگزیده. وقت در اینجا احتمال چهارم همینه، بقیت الله یعنی برگزیده الهی. اینکه امام رضا بقیت الله یعنی برگزیده الهی است، از طرف خدا انتخاب شده که برای دین ان شاء الله کار بکنه. این دو خط یادداشت بفرمایید دیگه، ان شاء الله بابش باشه برای فردا. یادداشت بفرمایید. شواهد حاکم در این نقل هم دلالت دارد بر این که هم اذان و اقامه و هم تحنیک در لحظات اول تولد اتفاق می افتد. خب الحمدلله خدا رو شکر در باب تحنیک عرض کردیم، چهار روایت رو انتخاب کردیم، دو تاش رو به لطف آجانمون امام زمان علیه السلام کامل و مستوفن بحث کردیم تمام شد، دو تا دیگهش باقی مونده که انشاءالله فردا خدمتون عرض میکنیم انشاءالله. الحمد لله رب العالمين.